ترسید از اون موقع که همچه اتفاقاتی در کشور بیفته.
یکی طبقه های محرومی بودن، یکی همون جوانان خام انقلابی حزب اللهی.
اینا هستن که بازی خراب کنن، اینا هستن که دست رو دارن خط میزنن.
ما انسان های تندرو لازم داریم.
برای همین گفتیم که سلام بر تندروهای عزیز. این جلسه به نام وفاق به کام شقاق. چی میخواید بگی از اول آجا طوفانی کارو میخواید شروع کنید؟ بحث اینه، ببینید اگر عنوان مهمی، شاید ما از این عنوان در قرآن مهمتر شاید کمتر داشته باشیم، قطعا یکی از مهمترین عنوانهای قرآنی همینه، وفاق، وحدت، اتحاد، انسجام، همبستگی، اخوت، همه اینا جزء مهمترین از مفاهیم انقلابی قرآنی ما هست. ببینید همینجا ما باید حساسیتمون گل کنم. چرا؟ هر جنسی انقدر که ارزشمند بشه، جنس بدلیش، فیکش، دروغینش تولید میشه. خاصیت ببینید هیچ موقع یه نفر کوزه گلی رو نمیاد جنس بدلیشو بزنه، چون خودش هم ارزش نداره. هر چیزی که ارزش داره تا جنس بدلیش زده میشه. یه جنسی زده میشه یه وقتی که قلابیه اف، که مثل قرآن میگه راجب آله ها میگه و تخلقونه اف کن، شما جنس فیک تولید کردید. این جنس های فیک دروغین که اف کن آلهتن دون الله توریدون، یه خدای فیک میخواید درست بکنید، چون که شما که نمیتونید خدا نداشته باشید، که نمیتونید بگید من بی خدا هم اصلا من میخوام خدا نداشته باشم. نه، شما شروع میکنید یه فیکشو درست میکنید. این فیک خطرش چیه؟ خطرش اونجاییست که وقتی شما میره در داخل ماشین اون قطعه، شما فکر میکنی اون قطعه رو داری و حالا که نداری، فکر میکنی داری، بعدشو داری. وقتی ماشین سرعت میگیره تمام اجزا رو از بین میبره. اتفاقا برای همینه عرض میکنیم به نام وفاق به کام شقاق، حتی موجب شقاق میشه این حالت و از بین میبره فضا رو. لذا ما دنبال این هستیم که یک وفاق درست حسابی، تر و تمیز، با رعایت پارامترهای دیگه ای. ما که نمیتونیم مثل دکترایی که برخی از دکترا شروع میکنه به خاطر یه مریضی انقدر به طرف کورتون میده که باعث میشه سیستم ایمنی او رو انقدر ضعیف میکنه یه مریضی دیگه از یه جای دیگه میزنه بیرون. این خب نشد کار. که شما وقتی که دارید میگید وفاق، پارامترهای دیگه ای داریم، اینا رو باید در کنار هم دیگه همه رو تنظیم بکنیم، ست بکنیم تا به یک دقیقاً تدبیر واحد خیلی ارزشمند برسیم که این برای کشور لازمه، این برای انقلاب ما لازمه، این برای جوانان انقلابی ما لازمه، این برای همون متهمین به تندروی هم اینا لازمه. یکی از مفاهیم جدی که باید همین الان میخوبه کوبیم سرش بحث تندرویه. تندروی بد است یا خوب است؟ این سوال جدیه، چون که خیلی وقتا آدم ها رو متهم میکنن به تندروی. حضرت آقا میگن که خلاصه امام خودش در رأس تندروها بود و بهش میگفتن امام تندروه. بعدش هم میگفتن این حقیر هم میگن که این حقیر تندروه. آیا تندروی مگه چیز بدیه؟ اجازه بدید به این مفهوم یه مقداری به جهت قرآنی اشاره بکنم. ببینید ما میانه روی و اعتدال دوتا مقابل داره. این دوتا مقابلش مهمه. یکیش در مقابل انحرافه. اگر وسط بودن و معتدل بودن درسته، در مقابل انحرافه. انحراف چیه؟ اونجایی که شما دارید از جاده خارج میشید. وقتی که خدا میگه وکذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو امت وسط قرار دادیم، بعد میگه چه جوری شده؟ لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول شهیدا علیکم. یه جوری که شما در اون مسیر در حقیقت لازمش قرار گرفتید، شده شما امت وسطید، مثل کسایی هستید که چوب امدادی رو دارید میگیرید و چوب امدادی رو به نفر بعدی دارید پس میدید. خب شما در این وسط قرار گرفتید. اگر شما در این وسط قرار نگیرید حتما منحرفید اصلا، اگر در این وسط نباشید. لذا اینجا وسط عنوانش به معنای عدم انحرافه. ما امت وسطیم، میانه رویم، میانه روی توی جاده ایم. اگر وسط نباشیم منحرفیم. اسم این وسط اینجوریه که شما این عبارت امیرالمومنین که الیمین و الشمال مظله و طریق الوسطا هی الجاده، طریق وسط اون جاده است، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی وسط. این وسط درسته، این وسط میانه است، این وسط اعتدال، این وسط یعنی عدم الانحراف، این وسط یعنی که ما منحرف نیستیم. این یه تعبیر از وسطه. این تعبیر اگه تو قرآن هم خواستید یه جای دیگه یه معادل دیگه شو پیدا بکنید، به معنای حنیفه. حنیف یعنی کسی که در وسط راه میره و خودش متمایل به شرق و غرب نمیکنه. یه زد داره به نام جنیف یا متجانف الاثم، که قرآن داره متجانف الاثم، جنف، این عبارات قرآنی داره. کسایی که منحرفن به سمت چی؟ گناه. منحرفن به سمت گاردریل، منحرفن، دارن منحرف میشن، بین میرن. ممکنه حتی این آدم ها الان گناهکار نباشن، ولی این خطی رو که تو گرفتی جنفه، جنفن او اثمن، یعنی همین این خطی که گرفتی شما میری تو دره، باید اونجا سر این آدم داد زد. اینجا زید من یه پرانتز بگم، داد زدن های خیلی وقتا برخی از مسلحین برای این نیست که میخوان سر تو هوار بکشن، برای اینکه نگرانند. آره آقا ما دلواپسیم، نگرانیم. کسایی که نگرانند داد میکشن، نمیگن خب عزیزم شما اینجوری که داری حرکت میکنی به نظر میاد در آینده خیلی نزدیک مثلا به فلان مشکلات برخورد میکنی. نه، کسی که داره میره تو دره، این آدم سرش داد میکنه، آی ترمز، آی ترمز رو بگیر، آی دره، سر این داد میکشه. برای همین از که یک کسی مثل حضرت نوح اینجوریه که ویژگیش اینه که نظیره، ترساننده است، بیمدهنده است. این داد کشیدن های ما علامت علاقه ماست، نه علامت در حقیقت این که یه دشمنی گیره بردیم که میخواییم سرش داد بکشیم. و اما یه تندروی داریم که قرآن خیلی میستاید، میگه دم این تندروها گرم، میگه فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات. بعضی هستن که ظالم لنفسه، ظلم میکنن، بعضی میانه رو هم، ولی دم تندروها گرم. این تندروی تو مسیر اتفاقا این چیز بدی نیست که اینا هستن که اتهام مسیرها رو باز میکنن، خطرات مسیر رو به جان میخرن، الگوان برای مقتصدها و میانه‌روها. حتی اینان که الگوان، برای همین از شما با عبارتهای مختلفی ستوده شدن تندروها، عبارتهای سابقو، سارعو، استبقو و سابقون از سابقون، کسایی که یسارعون فی الخیرات. بله یه کسایی هم هستن که اینا سرعت در کفر گرفتن، یسارعون فی الکفرن، سرعت در ارتباط با دشمن گرفتن، یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، کسایی که با سرعت دارن به سمت نظام‌های طاغوتی پیش میرن، دارن دست میدن به طاغوت زمان خودشون. خب اینم یسارعون، این سرعت در کفره. ولی در جاده با سرعت حرکت بکنیم، ما اساساً لازم داریم گروه ها و انسان هایی که با سرعت بالاتر حرکت بکنن، نه به اسم وفاق و همبستگی یه چند تا در حقیقت اسب عربی تیزتک رو ببندیم به چند تا خر لنگ نرو، بعد بگیم که خب حالا اینی که ما بستیم به هم دیگه شد همبستگی الان. خب این که کار درستی نیست. باید اون کسایی که دوربین دستشونه، اون کسایی که رهگیری درست انجام میدن، این کسا باید تندتر حرکت بکنن. بله تندروی خطرات داره، بله خطرات بیشتر داره. یعنی کسایی که با سرعت بالا دارن حرکت میکنن که راه ها رو باز بکنن برای دیگران، اینا ممکنه تو سرعت های بالا کمی بخوان با فرمونشون غفلت بکنن، اونا رو چپه میکنن. بله این هست، ولی این نباید باعث بشه که ما اساس تندروی رو زیر سوال ببریم. تندروی تا خیلی چیز خوبیه، لازمه برای هر جامعه ای، برای هر نظام انقلابی ما آدم‌های تندرو لازم داریم، آدم‌هایی که جلوتر حرکت میکنن. اونا شهامت بیشتر دارن، شهامت فهم بیشتر دارن، شهامت حرف زدن دارن، شهامت عمل کرد دارن. ممکنه یه اشتباهی هم بکنن، خب نباید اون اشتباه رو کنن، اشتباه اشتباهه، ولی این نباید معنیش این بشه که ما تندروی نداشته باشیم. خب اینجاست که ما برای همین گفتیم که سلام بر تندروهای عزیز، ما این پادکست رو برای شما تندروها هستن دارین درست میکنیم. در درجه اول، در درجه اول شما دست به قبضه شمشیر هستید. اتهام امروز بدانید مهمترین، بهترین فرصت از این که از یه دوگانه های دروغین قلابی ما خودمونو جدا بکنیم به سمت یک دوگانه های واقعی. دوگانه های دروغی قلابی چی بود؟ دوگانه ای بود که اصلاح طلب یا اصولگراست، نوع اصلاح طلب یا نوع اصولگراست، اعتدالیه یا غیر اعتدالیه. اینا مزخرفاتی بوده که تا یه حدی بیشتر دوام نمیاره این بحث. وقتی که فیک قلابیه، وقتی میرید جلو میبینید اینها با هم دیگه تعارض میکنن و دوام نمیاره، اتفاقا انقلاب رو میزنه زمین. اینو بعدن باید توی قسمتی حتما راجبش گفتگو بکنیم. ما به دلیل وفاق و انسجام نمیتونیم منکر اصل دو قطبی ها باشیم. حتما دو قطبی صورت میگیره، حتما دو قطبی درسته. اتهام دو قطبی ها هویت سازه. ما بیایم به اسم اینی که میخوایم وفاق ایجاد بکنیم و انسجام ایجاد بکنیم فیتیله همه چیزو بکشیم پایین، خطوط قرمز و همه رو رفته رفته یا برداریم یا کمرنگ بکنیم، به خاطر اینکه ما یک جامعه واحد داشته باشیم. اصلا اینجوری نیست. نظر قرآن اصلا این نیست. ما ناگزیر از دو قطبی هستیم، منتهای مراتب دو قطبی واقعی. دو قطبی واقعی امروز به همین سید حسن نصراللهی که عکسش پشت منه، این دو قطبی واقعی دو قطبی است که مربوط به مقاومت و عدم مقاومت، مقاومت و انفعاله. اینجا باید تو این دو قطبی ها هر کسی وضعیت خودش رو مشخص بکنه، هر گروهی وضعیت خودش رو مشخص بکنه، عمل کرده خودش رو مشخص بکنه. این میشه دو قطبی جدیدی که بهترین فرصت برای این دو قطبی ها. تو این دو قطبی ها فرق نداره، ما ریشو داریم، کرواتی داریم، بیهجاب، بدهجاب، هم تو این ور هم تو اون ور. این دو قطبی ریشو غیر ریشو، این دو قطبی فیکه. این دو قطبی رو معلوم کن. تو کجای تاریخ ایستادی امروز؟ برای مملکت ما، برای انسانیت، برای در حقیقت دم ظهور، برای اینا کجای داستان باشید؟ تو دو قطبی انفعال و انزلام قرار گرفتی؟ تو دو قطبی قرار گرفتی که میخوای سلاحامونو زمین بذاریم، میخوایم گفتگو با ائمه کفر بکنیم؟ تو این دو قطبی قرار گرفتی؟ تو دو قطبی قرار گرفتی که اونجا میخواد مقاومت کنه و از جنگ، از درگیری و از هیچ چیزی پرهیز نداره؟ یعنی براش خط قرمز نیست که بگه که آقای الان برای من یه خط قرمزه، من نمیخوام درگیر جنگ بشم. و یعنی اگر این اتفاق بیفته، شما میبینید اتفاقات بدی پشت سرش میفته، هزینه های بدی اتفاق میفته. در همون دوره‌ای که اینا نخواستن برن قوم موسی با قوم جبار در اون سرزمین مقدس برخورد بکنن، وارد تیه شدن، 40 سال سرگردون شدن. آقا موسی خودشونو در همون 40 سال از دست دادن و بر سرگشتگی خودشون بیشتر افزودند. شما هر موقع پرهیز میکنی از جنگ، هر موقع پرهیز میکنی از مبارزه، ما جنگ علکی نمیخوایم بکنیم، مبارزه علکی هم نمیخوایم بکنیم. یه چنگیزخان مغولی نیستیم که میخوایم بکوبیم و بدریم و در حقیقت کشورگشایی بکنیم، نه. ولی از مقاتله ها و پیکار ها هم پرهیز نمیکنیم. امیرالمومنین در نهج البلاغه یه جایی همینو میگن، میگن که شما ولقد عهدتم به عبدالله ابن بلقیس بالامس، شما دیروز اومدید به حجت برای مذاکره با معاویه ابو موسی اشعری رو انتخاب کردید، بعدن دبه نکنید. او کسی است که میگه جنگ، ما جنگ کرد انها فتنتون، او میگه جنگ فتنه است، ما وارد فضای جنگ نمیشیم. او داره پرهیز میکنه، دقت بکنید، بعدن دبه نکنید. او کسی است که میگه فقط او اوتارکم و شیم و سیوفکم، میگه آقا کمانها ببرید، شمشیرها در غلاف و نیام بکنید، شمشیراتونو زمین بذارید. او داره اینو میگه، داره پرهیز میکنه. اگر داره پرهیز میکنه، این سیستم داره پرهیز میکنه، پس فردا باید عواقبش رو همه پس بدن. حکمیتی اتفاق میفته که کل تاریخ اسلام باید وایس این حکمیت رو جمع بکنه، ضمن اینکه علی خودش رو از دست داد. بله، وقتی که خودتونو در شرایط پیچیده انسان خودش قرار بده، شرایط پیچیده‌تر خواهد شد بر او. از روال خارج خواهد شد و اینا خطراتی است که باید به جان موقع قبول بکنیم. ما الان در موقف بهترین موقفی هستیم که دست برداریم از دو قطبی های قلابی، فیک، دروغین به نام اصلاح طلب، اصولگرا و اصولگرا، نو اصولگرا، نو اصلاح طلب، اینو دست برداریم بریم سراغ واقعا تنگ تکلیف کنیم، مردم رو مواجهه با یک دو قطبی درست بکنیم و عمل کردمونو مقاومت، انفعال. انفعال هم گفتم عمل کرد نشون میده. خب هیچ کی نمیگه من تو گزینه انفعال وایسادم، نخه اونم میگه مقاومت. مدام مقاومت من چجوریه؟ مقاومت من از یک مسیر در حقیقت ساخت و پاخت با دشمنان و ساخت و پاخت با ایناس رو بریم این کار رو انجام، میگه مقاومت من از این طریق. خب کسی نمیگه من دوچار انزلام شدم، میخوام خودم رو خراب کنم، کسی که اینو نمیگه که، حتما همه اینو میگن. منتها مراتب عمل کرده رو باید بررسی بکنیم. انشالله که موفق باشید به معید، انشالله در موقعیت درست تاریخ قرار گرفته باشیم. در این وقتی که سرعت حوادث داره میره بالا، در وقتی که اگر خلاصه ما رو مسخره نکنید، انی لعجد ریح یوسف لولا ان تفندون، داره بوی خوش یوسف میاد. سرعت حوادث یک جوری شده که شبیه آنچه که وعده داده شده در حوادث آخر الزمانی داره شبیه اون میشه. اینجا حالا یک بحثی است که با هم دیگه خواهیم کرد، بحث خلوص و خالص سازی در ایمان و کفر، این ویژگی های آخر الزمانه. کسی نگه آج آقا داری وقت تعیین میکنی، نه خیر وقت تعیین نمیکنم، ولی هر کسی که اطلاع کمترین اطلاعی از تاریخ داشته باشه میداند که امروز سرعت حوادث به گونه ای که در هیچ موقعی از تاریخ اینجوری نبوده. این جزء ویژگیاشه، داره این نموداره یک جوری به قول این ریاضیدان ها به صورت اکسپوننسیل و نمایی داره نموداره میره بالا. این همون چیزیه که در حقیقت وعده داده شده در آخر الزمان. این جنگ های ما و اسرائیل و در حقیقت آمریکا و با اینها هم این جنگ دیگه تمامی نداره، باید تعیین تکلیف بکنیم. اینجا همون بحث خالص سازی در کفر، خالص سازی در ایمان داره اتفاق میفته. حافظ از دست مده صحبت این کشتی نوح، ورنه طوفان حوادث ببرد بنیاد. یا علی،
ما
این
پادکست
برای
شما
تندرو
هست. در جبهه شما دست و نبض شمشیر هستید.